أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما در امروز در این بحث درباره اصطلاح تشیع و شیعه بودن در تاریخ. این بحث رفقا خیلی مورد اشکال واقع شده، هم از نظر روایی که اگر ما روایاتی داشته باشیم از پیغمبر، توش در اون روایات تعبیر شیعه آمده، کما اینکه انت و شیعتک مثلا روایاتی منقوله، این مقصود از شیعه چه معنا داره؟ یا اینکه وقتی نسبت میدن به بعضی بزرگان که اینها شیعه بودن، اصلا یعنی چی؟ یعنی اینا معتقد به عصمت اهل بیت بودن، اینا معتقدن به مسئله نس بودن. اصلا این لفظ شیعه در تاریخ محتوا مضمونش چیه؟ الان وقتی ما میگیم شیعه مشخصه، فرض کنید در زمانه اونهایی که معتقدن به 12 امام هستن، معتقدن به عصمت هستن، معتقدن که امام زمان زنده است، معتقدن به مسئله نص بر امامت و خلافت، همین هایی که الان اگر یادتون باشه شیخ مفید 4-5 تا اصل رو ذکر کرد در بحثای اول. آیا در تاریخ خصوصا در قرنهای اول، دوم، سوم، شما اگر برگردید به کتابهای تراجم و جرح و تعدیل، خیلی جاها میگن و کان شیعیان، یعنی چی فلان شخص شیعی بوده؟ یا و کان فیه تشیع، یعنی چی ایشون مائل به تشیع بوده؟ شما میدانید حتی طبری، نه طبری شیعه، طبری سنی یعنی صاحب تفسیر، صاحب تاریخ، در کتابها بعضی ها ترجمه شده که ایشون چی بوده؟ شیعه بوده. یا اینکه بعضی بزرگان ما میگن آقا فخر رازی چی بوده؟ شیعه بوده. با اینکه شما کتابش رو نگاه کنید، آقا هر جا اسم شیعه و روافض میاد، آقا هر چه دهنش در میاد علیه اینا میگه. پس اینا بر چه اساسی میگن اینا شیعه بودن؟ یا اینکه مثلا الان اخیرا نوشتن ابن عربی آقا شیعه بوده یا نبوده؟ خب الان اختلاف شدید بین خود علمای شیعه، که بعضی ها میگن آقا شیعه بوده، بعضی ها میگن آقا ایشون چی بوده؟ اصلا ناصبی بوده. پس شما باید اول ملاک تشیع رو در تاریخ مشخص کنید، بر اساس اون بگید آقا فلان شیعه هست یا شیعه نیست. که متاسفانه ما این بحث را خوب دقت روش نکردیم. خودمون برای خودمون یک ملاکی، معیاری، میزانی برای خودمون درست کردیم و بر اساس اون معیاری که خودمون بهش اعتقاد داریم دیگران را چیکار میکنیم؟ میگیم شیعه هستن یا شیعه نیست. لذا بحث ما از امروز در این ملاکه که ببینیم این لفظ شیعه و تشیع و شیعه بودن در تاریخ چه تطوراتی داشته، چه تحولاتی داشته، چون بعضمون دیگه تحولات مکتب تشیع دیگه. لذا بحث مهمی است که ما بر اساس او، یعنی مثلا همین مسئله ائمه معصوم هستن یا علمای ابرار، خب بعضی از شاگردانشون اعتقادی به عصمت اینها ائمه نداشتن، شواهد زیادی هم هست. شواهد زیادی هم هست رفقا. یعنی اون وقتی که خواص آقا امام حسن بهش اعتراض میکنن چرا میخواید بشینید با معاویه، اینا معتقد به عصمت بودن یا نبودن؟ چی میگید؟ اگر بودن اصلا معنای اعتراض هست یا نیست؟ معنای اعتراض نداره، چون شما معتقدید که ایشون امام معصومه، پس هر کاری که بکنه چیه؟ مطابق حجت و مطابق واقع. اونهایی که در زمان خود زمان آقا امیرالمؤمنین، اونهایی که شیعه و علیین بودن، یعنی در صف کی بودن؟ در صف آقا امیرالمؤمنین بودن، در خیلی جاها از صف جدایی پیدا کردن صف دیگر. خب پس اینا معتقد به عصمتش بودن یا نبودن؟ اگر بودن که معنا نداره از صف جدا بشه بره به صف دیگر، با اینکه از اصحاب کی بودن؟ اصحاب امیرالمؤمنین بودن، بل کانوا من شیعته، تو تاریخ نوشته شدن هذا شیعه علی و هذا شیعه معاویه، یعنی طرفدار کی بودن؟ طرفدار آقا امیرالمؤمنین بودن. پس این مسئله تشیع رفقا در صدر اسلام خصوصا از بعد السقیفه خیلی آقا رواج داشه. ها اولا شیعه عثمان بحثاش میاد. لذا رفقا ما چند جلسه احتیاج داریم که اینو از نظر تاریخی این رو بررسی کنیم که این اصطلاح از نظر تاریخی در چه محتوایی اطلاق می شده. قبل از او به نظرم میاد که اولا ما برگردیم به قرآن، کما اینکه مبنامون همینه، که ببینیم آیا این لفظ این مفرده به اشتقاقات متعددش در قرآن آمده یا نیامده. بله آمده آقا، لااقل در 12 مورد در قرآن لفظ شیعه و شیع و اشیاع و اینها و شیاع و اینها آمده، یعنی مشتقات این مفرده در قرآن آمده. مورد اولش رفقا در سوره مریم که یک بار آمده، در سوره مریم آیه 69، سوره مریم آیه 69، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. حالا این رو من آیات رو برای شما میخونم که اساسا متوجه بشیم استعمال قرآنی در این مفرده چی بوده. حالا استعمال روایی رو بگذارید کنار، چون ما یک استعمال قرآنی داریم، یک استعمال روایی داریم، یک اصطلاح کلامی داریم. ما را الان میگن شیعه نه به معنای قرآنیشه، یعنی به اصطلاح استعمال قرآنیشه، نه به استعمال روایشه، بل به اصطلاح چیه؟ کلامیشه. که ما الان میگن نحن شیعتون، یعنی به این اصطلاح اعتقادی کلامی که انشاءالله بیان میشه بعدا رفقا. این مورد اول. مورد دوم در سوره قصص آمده رفقا، آیه 15 سوره قصص، دقت کنید. و دخل المدینه على حین غفلت من اهلها، در قضیه موسی. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، دو نفر باهم قلاویز شدن، هذا من شيعته. آقا این شیعه اینجا آقا مراده یعنی شیعه علی، آقا چه ربطی داره این بحث کلامی اون؟ الان ما بحثمون استعمال قرآنیه. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. اینم اینجا دو مورد لفظ شیعه آمده ولکنه به اضافه به ضمیر من شیعته و چی آقا؟ من شیعته. در سوره صافات این دو سه شد الان آن. در سوره صافات آیه 83 رفقا، سوره صافات آیه 83 ثم در مسئله نوح، سلام علی نوح فی العالمین انا كذلك نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین وان من شيعته، شيعه نوح، وان من شيعه نوح، نشيعه علي تو منبر میگن، وان من شيعته، اونایی که میگن آقا شیعه ابراهیم شیعه علی، آقا بر اساس روایت میگن، الان من بر اساس سیاق آیات قرآنی داره میگم، و ان من شیعته شیعه نوح لا ابراهیم. پس اینجا خیلی مفیده، نشون داده آیه که ابراهیم از شیعه کیه؟ نوح. اینم مورد چهارم. مورد پنجم رفقا در سوره انعام، سوره انعام آیه 65 و 159، آیه 65 انعام، اینجا به جمع آمده، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، شيع جمع شيعه، ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. اینا مورد پنجم. در همین سوره انعام آیه 159 دقت کنید، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا، اینجا شیع به بعد منفیش استفاده شده یا مثبتش؟ وكانوا شیعا یعنی چی؟ یعنی کانو متفرقین. خب این مذمومه یا ممدوح آقا؟ از اینجاست دقت کنید، از اینجاست خیلی بعضی از این بزرگان اهل سنت گفتن اصلا لفظ شیعه لفظ مذمومیه نه ممدوح، اینم استعمال قرآنیش. ببینید دقت کنید، ببینید ایدئولوژی چی کار میکنه. اساسا قرآن اینا رو، من آیات قرآنی رو میخونم برای اینا رفقا. این ابن قیم، ابن قیم اگر نگم بزرگترین شاگرد ابن تیمیه است، لااقل یکی از مهمترین شاگردان ابن تیمیه است، یکی از علمای بزرگ تاریخ اسلام هم هست. اینطور نیست که آدم بی سوادی باشه، آدم با سوادیه، ده ها کتاب هم در مختلف موضوعات هم داره، لااقل بنده از کتاباش حدودا 70 تا کتاب تو کتابخونم هست، خیلی کتابهای تحقیقی علمی بر مبانی خودشون. فردا نگن آقای حیدری آقا از سلفیه و وهابی آقا نمیدونم دفاع می، نه آقا میخوام بگم آقا اون عالم، شما بگید چیه، عالم نقدش کنید، نه اینکه بی نمیدونم چی بگید. حالا در کتاب بدائع الفوائد که 5 جلده، ابن قیم الجوزیه متوفای 751، اونجا وقتی میرسه به این آیات ببینید آقا میگه الشیعتو کیان آقا؟ الفرقه التي شایع بعضها بعضا، اونهایی که همو مشایعت میکنن دم هم رو دارن، ای تابعه و منه الاشیاع که آیاتو بعدا میخونیم برای شما، ای الاتباع، فالفرق بین الشیعه والاشیاع ان اشیاع متبع، اونهایی که از دیگران پیروی میکنن ازشون تیچ تعبیر میشه اشیاع. اما شیعکیان الذین تولان تبع بعضهم و غالبا ما یستعمل چی آقا؟ فی الذم. میگه قرآن استعمالاتش فی الاعم الاغلب برای چیه؟ حالا خودش ذهنش چیز جای دیگه است ها، جای دیگه است. وقتی اینها رو میگن شیعه یعنی چی هم؟ شیعه علی رو یعنی چی آقا؟ مذمومن یا مقبولن ممدوحن آقا؟ مذمومن. ولعله لم يرد في القرآن الا كذلك. استعمال قرآنی این مبنای ابن قیم ها درست هست یا نه جای بحث خودش داره. و قوله وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل باشیاعهم و ذلك والله اعلم لما فی لفظ الشیعه با الف لام. اینو دقت کنید، نه لما فی لفظ شیعه. حالا چرا من میگم با الف لام؟ بعدا برای شما بیان میکنم. وذلك والله اعلم لما في لفظ الشيعه با الف لام من الشياع والاشاعه التي هي ضد الائتلاف والاجتماع. پس اینا میگنشون شیعه چیان آقا؟ اینا وحدت امت رو میخوان یا مخالف امت وحدت امتن؟ دقت کن ببین چطور مبانی رو میخواد جا رو بزنه از نظر کلامی و از نظر ایدئولوژی، ولیکن از کجا میخواد استفاده کنه؟ از آیات قرآنی. ولهذا لا يطلق لفظ الشيع الا على فرق الضلال. پس شیعه چیان آقا؟ از فرق الضلال. لتفرقهم واختلافهم. دقت کردید رفقا؟ حالا بیاید اینو چرا برای شما خوندم؟ برای اینکه میگه الشیعه، برای اینکه شیخ مفید برعکس میگه آقا این لفظ شیعه در قرآن اصلا نیامده الا ممدوحا. حالا دقت کنید چطوری دو قطب متقابل، چون خودش شیعه است باید بس پس استعمالات قرآن هم چطور بخونه ها؟ به نفع شیعه بخونه. این اینی که بنده میگم آقا این آقا عینک سلفیت و عینک نمیدونم هر چی میخواید بگید آقا ابن تیمیه رو گذاشته، وقتی شیعه رو نگاه میکنه چطور نگاه میکنه آقا؟ از فرق الضلال. اون طرف شیخ مفید نمیخوام بگم که آقا حالا حق با اینه یا اما بحث دیگریه، ولیکن میخوام بگم وقتی شما یک عینک میگذارید همه رو با چه عینکی میبینید؟ اون ایجون میگه الفرق بین الشیعه فی ما نسبت. این آقا در اوائل المقالات شیخ مفید در همین مصنفات جلد چهارم صفحه 34 میگه در تشیع اخلاص خوابیده. الاخلاص. حالا از کجا آورده؟ و ان من شیعته. این آیه رو فقط میخونه، آیات دیگریه که توش ها تفرق و فرقه و اونا رو میخونه یا نمیخونه آه؟ این آیه رو میخونه فقط. و ان من شیعته لابراهیم فقضى له بالسمة للاتباع منه لنوح على سبيل الولاء. تا میگه آقا اینجا ولا يقع این لفظ ولا يقع عليه اطلاق اللفظ بانه من الشيعه وان كان متبوعه محقا او كان مبطلا. میگه اگر با الف لام بود، اگر متبوعش حق بود ما لفظ شیعه استعمال میکنیم، اما اگر متبوعش اونی که ازش پیروی میکنه باطل بوده دیگه با الف لام نمیگیم، بی الف لام میگیم. لذا ایشونم میگه آقا چی؟ الشیعه با الف لام. دقت میکنه دیانا؟ میگه آقا اگر متبوعش حق و یا باطل بود لابد ان یسقط منه علامت التعریف، الف لام توش نباشه، التي هي الالف واللام، ويضاف بلفظ من برأي التبعيد، فيقال هذا من شيعة بني أمية يا من شيعة بني العباس. در كلمات آقا إمام حسين در كربلاء هس آقا يا شيعة آل أبي سفيان يا شيعة نمدنم فلان إن داريم إنا ميجب بألف لام. أما دقت كنين أما إذا دخل فيه علامة التعريف يعني شد الشيعة فهو على التخصيص لا محالة لأتباع أمير المؤمنين على سبيل الولاء والاعتقاد بإمامته. إنا ميجون شي ميجي إنجا شي ميجي آقا بمين آقا بمين ميجي والله لما في لفظ شي الشيعة نلما في لفظ شي شيعة من الشياع كالذي هو ضد الائتلاف والاجتماع. بس بمين آيات القرآن أغرفها إنام هسا سورة قصصم آية شهارم آمد دي رفقا خودشون مراجعة كنن. سورة الروم آية 32 آمد آقا. سورة حجر آية 10 آمد. اینا همه شیع آمده، یعنی این چهار تایی که من گفتم آقا قصاص و روم و حجر اشیاء هم در سوره قمر و سبع آمده، قمر 51 سبع هم 54 و تشیع نه تشیع تشیع هم در سوره نور آمده. سوره نور رفقا آیه 19 آیه 19 سوره نور این آمده فعل آمده رفقا آیه 19 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. این از نظر استعمالات قرآنی است. حالا اگر میخوام بیستیم ببینیم آیا استعمال قرآنی ممدوح یا مذموم به وقت زیادی میگیره، الان ما بحث ما این نیست. اما مراد از این مفرده چیست آقا لغتن؟ این رو به رفقا بگم رفقا این مسئله رو. این کتاب های لغوی ما، این کتاب های لغوی که مهمترین کتاب هم کتاب عین فراهیدیه، مهمترین و قدیمترین کتاب لغوی ما کتاب عین فراهیدیه که المتوفا 175، دقت کنید یعنی معاصر امام باقر و صادق و امام کاظم بود موسی بن جعفر. حالا بعضی ها میگن آه ایشون شیعه است. حالا ببینید میگه از بزرگان شیعه کیا؟ آقای فراهیدیه. به چه معنا شیعه است ایشون؟ این مهمه باید بفهمید، یعنی واقعا معتقدن به عصمت اهل بیت بودن، واقعا معتقدن به اینکه 12 امامن و 12 میشون زنده، به چه معنا اینها شیعه بودن؟ دقت کنید رفقا مهمترین کتاب اینه. عموم کتاب های لغوی ما عمومش ها رفقا اینها آمدن قرآن رو مطالعه کردن و بر اساس استعمال قرآنی معنا به اون مفرده به اون ماده لغوی دادن. پس اینی که تو ذهن ما هست لغت این معنا رو کرده 90% باطلا، چون ما یک کتاب لغت از زمان ما قبل از اسلام نداریم که بدونیم این ماده رو به چه معنا می کرده. توانستم این مطلب رو برسم به رفقا یا نه؟ ببینید یک بار شما یک کتاب لغوی دارید ما قبل از اسلام، گفته آقا ماده شیعه به این معناست. ما وقتی میایم قرآن میبینیم نوشته شیعه میگیم معنای لغویش چیه؟ اینه. چرا؟ چون قرآن به زبان عربی نازل شده و عربم وقتی این رو میگفتن مرادشون چی بوده؟ این بوده. ما اینطور کتاب لغوی داریم یا نداریم ما؟ چرا؟ قدیمترین کتابمون چیه؟ یا اینه یا کتاب الکتاب سیبویه. قدیمترین کتابهای لغوی از این دو ما نداریم. حالا اختلاف هم هست که این قدیمتره و این کان سیبوی شاگرد خلیل فراهیدیه. کتابش هم معروفه، الکتاب هم دو جلده، درسته یا نه؟ حالا این قدیمتره یا اون، انشاءالله اشاره میشه بشه. اینه دقت کنید رفقا. پس این معانی که میگن برای لغت یعنی چی؟ میگن آقا اینا آمدن دیدن قرآن داره این ماده را، این مفرده را به این استعمالات معنا را از قرآن گرفتن، گفتن لغت اینه. نه آقا لغت نیست. لذا میبینید شما مفردات و الفاظ القرآن راغب اصفهانی عموما وقتی یک معنایی برای یک لفظ میگه شاهدش از کجا میاره؟ از کجا؟ قرآن میاره. اگر این معنای لفظ بوده در زمان عرب قبل از اسلام باید از کجا میورده؟ از چی میورده؟ از شعر جاهلی میورده. دقت کنید، درسته یا نه؟ چون شعر جاهلی است که قبل از چی بوده؟ قبل از قرآن بوده. پس قرآنم به اون زبان نازل شده، با اون مصطلحات نازل شده، با اون لغت نزل به الروح الامین على قلبك جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. پس عربی را ما بگر میخوام آیات قرآن رو بفهمیم باید اول چی بفهمیم؟ ما کدوم عربی را؟ عربی ما بعد از قرآن که از چی متأثره؟ از قرآن متأثره. پس شمایی میخواید قرآن رو بفهم. آقا یکی از مهمترین اشکالات بحث لغوی قرآن این مشکله. شما میخواید قرآن را به زمان عرب نازل شده، درست آقا؟ نزل به الروح الامین على قلبك، این قرآن بر قلب خاتم پیامبران نازل شده. به چه زبانی نازل شده؟ ها؟ بلسان عربی مبین. خب خیلی خوب، پس ما اول باید چی رو بفهمیم رفقا؟ کدوم عربی را؟ عربی که قبل از اسلامه یا عربی بعد از اسلامه؟ کدوم؟ ها؟ کدومشون رفقا؟ قبل یا بعد؟ قبل از قبل، یعنی عربی زمان. احسنتم. خب آه جزاكم الله خير آقا، افتونم مأجورین. اون کدوم کتاب عربی داریم ما قبل از اسلام ما بدونیم قرآن روش بفهمیم؟ داریم یا نداریم؟ پس چطوری بفهمیم قرآن؟ این اشکال متوجهش داره میشید یا نه؟ لذا میگن آقا، اونهایی که اشکال میکنن میگن آقا این قرآن با زبان عربی ما قبل الاسلام نازل شده، درسته؟ ها؟ پس وقتی میگه عرش، ما باید برگردیم ما قبل الاسلام بفهمیم میگه عرش مقصودش از عرش، نه اینکه لسان العرب رو برید بگید معناش چیه، نه اینکه تاج العروس رو بگید چیه، نه اینکه مفردات راغب رو برید، نه اینکه عینه برید. اینا همش ما بعد الاسلامه. بگید ما قبل الاسلام که به زبانشون نازل شد. و ما ارسلنا من رسول الا بلسانی قومه. ما لسان قوم زمان پیغمبر رو باید بفهمیم، ممکن نداریم. خب پس چطور قرآن رو بفهم؟ چیکار میخواد بکنی؟ اینجاست رفقا آقایون متوسل شدن به شعر جاهلی، همون معلقات معروف، درسته یا نه؟ که حالا 7 بوده، 8 بوده، 10 بوده، هرچی بوده. لزام شما میبینید در کتاب‌های نحوی و صرفی ما مثل قطر و ندا، مثل شرح ابن ابی شرح ابن عقیل یا کتاب‌های دیگر، هر چی میخوان استدلال کنن به چی استدلال میکنن؟ به چی؟ شما روایت پیدا میکنی اونجا؟ آیه پیدا میکنید اونجا؟ ابدا. چرا؟ چون میگن ما میخواییم ببینیم اینها چطور صحبت میکردن که بر اساس مبانی عرب ما قبل الاسلام عربی رو، زبان عربی را متوجه بشیم، بعدن بیایم خدمت چی؟ چی آقا؟ ها؟ خدمت قرآن که بتوانیم زبان قرآن را بفهم. درسته یا نه رفقا؟ اینجا آقا رفقا، حالا نمیدونم مالا کیر ما را کشون تا اینجا، دقت کنید، اینجا آقا رفقا، اینجا طه حسین معروف، مغز از مغزای مفکر متفکر مصری ها که ایشون هم نابینا بود میدونید دیگه، طه حسین عمید الادب العربی، درسته؟ ایشون کتابی داره به عنوان الشعر الجاهلی، ایشون آمده کتابی نوشته و گفته هر چی یا لااقل 90% از شعر جاهلی که الان بهش استناد میکنن که برای اینکه قرآن رو بفهمن، اینها مجعول ما بعد الاسلام. آقا نمیدونید این چه درد سری در مصر و در الازهر و در علمای اسلام بی وجود آورد، چون مستند ما برای فهم قرآن چی بوده؟ ها؟ شعر جاهلی بوده. ایشون هم آمد آقا زیربنای این عصر رو چیکار کرد؟ ها؟ زد آقا. ده ها پایان نامه نوشته شد برای نقد حرف کی؟ طه حسین. به طوری که آقا کتابش جمع شد در مصر، ایشون تعدیلاتی هم بر کتاب که فقط چاپ بشه چاپ نشد، بیرون چاپ شد دیگه. پس رفقا این رو یک اگر حوصله میکنید، اینهایی که بحث قرآنی دارن میخوان پایان نامه بنویسن، طبعا 10 تا پایان نامه براش کافی نیست، که ما این الفاظی که در قرآن وارده و ما ارسلنا من رسول الا چی؟ بلسان قومه. ما باید لسان قوم پیغمبر را دستمون باشه که وقتی آیه را اینجا بخوانیم بفهمیم معنای آیه چیست. درست شد؟ حالا برگردیم، فقط این رو من اشکال رو مطرح کردم، جوابشم انشاءالله آقا امام زمان میاد جواب میده. خیلی چی آقا که هیچکی نگفته ما هر چه مطلب میگیم باید جوابشم بدونیم. آقا خب خیلی چیز هست باید که حل کنه. آقا ها؟ آقا امام زمان بیاد برای ما حل کنه، ما الان نتونستیم حل کنیم، ولیکن انشاءالله ایشون میاد حلش میکنه. حالا برگردیم به مطلب بنا. پس آقایون رفقا برگردیم به کتاب‌های لغوی، اینهایی که اساساً نوشتن، اینا مثل امثال مفردات و امثال از کتاب‌های معروف، آقا التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. آقا خب خیلی خوب، آقا شما وقتی این مفرده رو معنا می‌کنید میگید آقا شوابه این معناشه، دلیل چیه این معناشه؟ میگه ان لهم علیها لشوبا من حمیم. اه 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 بابا من میخوام این رو بفهمم قبل از چی؟ قبل از آیه. اول شوب رو یا شوبه رو باید بفهمم، بعدن بگم آیه این رو میگه، نه اینکه بگه آیه این رو میگه معناش اینه. یعنی چی؟ خب این دور لازم میاد، این مصادره است. طعام الاثیم، آقا دقت کنید آقا، خب همینطور ببینید آقا، شهوه، آقا شهوه چیه؟ آقا میگه ببین آزوین للناس حب و شهوات. آقا من میخوام شهوه رو در زبان عرب اول بفهمم، اینا وقتی استعمال میکردن شهوت آیا این ممدوح بوده یا چی؟ مذموم بوده. چون اگر این مفرده در زبان عرب ممدوح بوده، پس این آیه میگه زوین للناس حب و شهوات، یعنی چیز خوبیه یا بده؟ خوبه. اما اگر شهوت در زبان عرب چی بوده؟ مذموم بوده. بس اینجا حب و شهوات چی میشه؟ مذموم. پس آیه را چطوری بفهمم؟ این آیه زین للناس حب و شهوات، این داره ذم میکنه این شهوات را یا مدح میکنه؟ کدومشون بفرمایید فتوا بده کدومشون؟ این برمیگرده که شما ببینید در زبان عرب اگر از چیزی مذموم میخواست مذموم بود میگفتن شهوت، یا اگر ممدوح بود میگفتن چی؟ شهوت. حالا ما کتابی داریم یا نداریم؟ نگید آقا مفردات این رو میگه. مفردات از کجا گرفته؟ از قرآن گرفته، کاری به دیگران نداره. نگید العین این رو میگه. عین از کجا گرفته؟ از استعمال قرآنی گرفته. نگید آقا لسان العرب زبیدی این رو میگه. نگید تاج العروس نمیدن فلان این رو میگه. ابدا هیچ به درد نمیخوره. پس راه فهم قرآن فهم لغت عربی است، و فهم لغت عربی برای ما بازه یا بسته؟ چی میگید؟ دقت کن، اشکار رو دارم میگم. حالا برگردیم آقا، این اشکار رو بگید که انهو نشنیدید آقا، فرض کنید آقا. برگردیم آقا، کتاب العین، این مقدمات بحث، هنوز وارد بحث نشدیم ها، این حالا آمدیم به اینجا. آقا کتاب العین فراهیدی، خدمتون عرض کردم آقا، کتاب عین فراهیدی از قدیمترین یا قدیمترین یا دومین کتاب قدیم لغت ها. بحثی شده بین بزرگان که آیا این کتاب را خود فراهیدی تألیف کرده یا شاگردانش تألیف کرده. مشهور الان چیه؟ چی می‌نویسه آقا؟ لأبی عبد الرحمن الخلیل ابن احمد الفراهیدی. این ادعای مشهورم همینه که این کتاب کتاب تألیف کیه؟ تألیف ها؟ تألیف یعنی چی؟ یعنی خود ایشون نشسته قلم دست گرفته و این کتاب رو چیکار کرده؟ ها؟ نوشته. ولیکن در مقدمه یک کتاب رفقا خیلی جاها نشون میده که خودش مؤلف این کتاب نیست، چون در مقدمه میگه وقال الخلیل. میگه میشه مؤلف از خودش بگه وقال الخلیل؟ میشه؟ این وقاله خودش قائله یا دیگران قائله؟ کدومش؟ این در صفحه 49. قال الخلیل، قال الخلیل، ظاهرا کسی دیگه داره میگه چی؟ خلیل این رو گفته. دقت کنید، قال لیث. میگن آقا مؤلف کیه؟ لیث که از شاگردان خلیفه، که بهش میگه قلت لابی الدقیش، من گفتم بهش این، این رم به من جواب داد. قال الخلیل این، قال الخلیل این، صفحه 50 51 دقت کنید. قال الخلیل، قال الخلیل، قال الليث، قلت فكيف تكون. پس محاوره بین کی و کیه؟ بین شاگرد و استادش. پس اینها آقا برید جلو آقا، همه مقدمه آقا قال الخلیل صفحه 58، قال الليث، قال الخلیل، اینجا دیگه خیلی روشنه. لیث میگه خلیل چی؟ این رو گفته. قال الليث، قال الخلیل. بحث مفصلی شده آقا که این کتاب تألیف خود خلیل، بله برنامه خلیل بوده، شاگرداشم بر این تربیت کرده، نیتم داشته یه کتابی بنویسه، ولیکن حالا یا عمر اجازه نداده یا اینها از این حرفها ایشون جمع کردن چی رو نوشتن؟ کتاب. رفقایی که میخوان مراجعه کنن آقا کتاب غریغور شولر، الکتاب و الشفویه فی بدایات الاسلام. رفقا این کتاب قبلا من معرفی کردم، نمیدونم اینجا معرفی کردم یا نه، زبان عربی معرفی کردم، زبان فارسی معرفی نکردم. رفقا ایشون در همه علوم، در تاریخ، در فلسفه، در کلام، در تفسیر، در حدیث، در نحو، در همه اومده گفته اولین کتابی که تألیف شده کی بوده؟ که ما بدونیم آقا این کتاب‌های حدیثی ما بعد از 200 سال از زمان پیغمبر تألیف شده، بعد از 150 سال اینها تألیف شده، بعد از 300 سال اینها تألیف شده. کی این کتاب‌ها تألیف شده؟ چرا؟ چون اون وقت ما فاصله را بین پیام، بین مؤلف و بین پیامبر مشخص میشه. 7 واسطه بوده، 6 واسطه بوده، 5 واسطه بوده الی آخری. اونجا آقا رفقا مراجعه کنید، اونجا در همونجا ایشون آقا آمده بیان میکنه، خیلی مهم بیان میکنه این کتاب، این کتاب همین اینی اسمشو بردیم آقا، چی اسمشه؟ صفحه 182 رفقا مراجعه کنید، همین کتابی که اسمشو بردیم 182 آقا، کتاب العین صفحه 182، کتاب العین والاسئله التي تطرح حول مؤلفه. مؤلف این کتاب بوده، چی بوده؟ نه آقا نظریات خلیل توش نیست، نه، همه در مقدمه میگه قال الخلیل، قال الخلیل، پس حرفای کیه؟ به عبارت دیگر آقا مقرر، لیث مقرر بوده، مؤلف نبوده. خلیلم چی؟ مؤلف نبوده. اون حرفاشو در مجلس درس گفته یا تصنیف داشته. رفقا فرق بگذارید بین تصنیف و تألیف. تصنیف یعنی اون یادداشت‌های در تاریخ نوشتن، اون یادداشت‌هایی که شما داشتید میمدید تو درس از یادداشت‌ها. بعد از رفتن ایشون اون یادداشت‌ها الان هم هست، خیلی یادداشت‌های آقای مطهری رو جمع کردن به عنوان چی؟ یادداشت‌ها. نمیگن تألیف. چرا؟ چون تألیفی نیست. اینها یادداشت‌هایی بوده که بعداً خود ایشون خواسته کتاب کنه، لکن وقت نشده. یادداشت‌ها را اسمش رو در اون زمان میگفتن تصنیف. تألیف چی بوده؟ این جمع این یادداشت‌ها را چکار می‌کردن؟ یک کتاب منظم فلان. ایجون اونجا آقا این بحث رو مطرح میکنه، میگه هو اعتبار فلان مع اطام فلان ان الليث، ببینید، فی حین ان الليث هو الذي تحمل مسئولیت جمع و انهاء المؤلف ومن ثم يجب اعتباره المؤلف الحقيقي لكتاب چی؟ لكتاب العين. حالا من این همه این مقدمه طولانی رو برای رفقا گفتم، به اینجا برسم. رفقا این کتاب بحار آقا تصنیفه یا تألیفه؟ بحار مجلسیه؟ رفقا خیلی ازش دقت کنید، خیلی از این کتاب، لااقل 30-40 جلدش آقا والله مال مجلسی نبوده. ایشون یادداشت‌های جمع کرده بوده که بعد از اینها رو چیکار کنه؟ کتاب کنه. عمرش اجازه نداد. شاگرداش آمدن اینها رو چیکار کردن؟ جمع کردن، ولیکن به نام کی چاپ کردن؟ پس شما حق دارید بگید قال المجلسی فی البحار، یا حق ندارید. چرا؟ چون امکان داره ایشون این یادداشت ها بوده، ولیکن وقتی میرسیده به تألیف خیلی چیزا رو چیکار میکرده؟ یا تغییر میداده، یا قبول نمیکرده، یا میگفته اون نظرم الان عوض شده. درسته یا نه آقا؟ پس شما اگر روز قیامت جلوتو گرفت مجلسی، گفت به چه دلیل اینها رو به من نسبت دادید؟ شما میدونستید مال منه؟ میگفتید چاپخونه گفته؟ چی میخواد جواب بده؟ این رو ما در 15 جلسه قبل از 6-7 سال بحث کردیم که اساساً این بحاری که دست ما هست 110 جلدی همش مال علامه مجلسی نیست رفقا. لذا دیگه خودتون حالا کدومش مال ایشونه کدومش مال ایشون نیست بحث دیگریه. برگردیم آقا به اصل بحثم. آقا شیعه چه معنا داره؟ چون خیلی مهمه بعدن بفهمیم وقتی میگیم هذا شیعه علی به چه معناست. درسته یا نه؟ العین جلد دوم صفحه 190. العین جلد دوم صفحه 190. شایعه یا شاوعه. حالا و شاع الشیء یشیع مشاعا فهو شائع. به ايش معنا؟ اذا ظهر، اگر چیزی ظاهر شد میگن چی آقا؟ شایع شد. لذا آیه میگه ان تشیع الفاحشه، یعنی فاحشه چی بشه؟ شیوع پیدا کنه. شیوع پیدا کنه یعنی چی؟ ها؟ یعنی انتشار پیدا کنه. یعنی چی؟ رقعه فکری چی بشه؟ پس آقا شیعه علی یعنی چی؟ این یک معنایی است که پس در شیعه و شیعه بودن و تشیع چی اخذ شده؟ انتشار، شیوع، اتساع و همینطور برید جلو. و شیعتو، حالا ببینید این معنای چی؟ لغوی. اگر حالا بگیم لغوی، این معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی کلامی و شیعه قوم یتشیعون ای یهوون اهواء قوم و یتابعونهم. اگر شما باد هم با شخصی هم فکر شدید، هم مبنا شدید و از او متابعت کردید چی میگن؟ پس آقا این اختصاصی به علی داره یا نداره؟ نه، هم میتواند شیعت علی باشه، هم چی باشه؟ آقا شیعت عثمان باشه، هم شیعت معاویه باشه، هم شیعت بنی امیه باشه، هم شیعت آل البیت باشه. کما اینکه شیخ مفیدم همین معنا رو اشاره کرد. این مورد اول رفقا، مورد اول. مورد دوم آقا مفردات راغب اصفهانی. مفردات راغب اصفهانی دو یه قید اضافه میگیره، میگه شیعه الانتشار. خب اینو بیان کردیم، شیوع پیدا کرد. میگه نه، یه قیدم توش اضافه هست و تقویه. نه فقط شما اون رو منتشر کنید، چیکار کنید؟ تقویت کنید. پس شیعه بودن نه فقط منتشر شدن و متسع شدن، بلکه چی؟ تقویت کردن اون را. یقال شاع الخبر ای کثر و قویه. هم کثیر شد، هم چی شد؟ قوی شد. و شاع القوم انتشروا و کثروا. دقت کنید، و شیعت النار بالحطب، آتش را با حطب چیکار کردم؟ تشیعش کردم. یعنی چی با حطب تشیع کردم آتش را؟ یعنی چیکارش کردم؟ تقویت کردم آتش، شعله ورش کردم. دقت کنید، و شیعت النار بالحطب چی؟ قویتها. و شیعتو من یتقوا بهم الانسان. شیعه اونهایی که چی؟ آدم بهشون چی میشه؟ قوی تر میشه. و ینتشرون عنه. اینم مفردات راغب اصفهانی. آقای مصطفی هم در التحقیق فی کلمات القرآن اونجا آمده میگه آقا اینه، صفحه 201 جلد ششم در ماده شیعه، ایشون میگه الاصل الواحد فی هذه الماده هو توسع فی امر، انتشار. دیگه قید تقویت رو نمیگیره تا میگه و اما کلمتو الشیعه من شیعته. دقت کنید آقا، این شیعه بر وزن چیه؟ فعلس یا فعلس؟ فعلس بکسره دیگه. شیعه، شیعه بودن یکی از اوزان رفقا، مثل فطرت. فطرت رو شما با کسر میخونید یا با فتح؟ با کسره. فرق فاطر و خالق در چیه؟ با اینکه هر دو تو چیه؟ ایجاده، خلقه، ولیکن میگن فرق خالق با فاطر خلق بودن یعنی ایجاد کردن، اما فاطر بودن ایجاد کردن بر نحو و کیفیت مخصوص. پس فرق فاطر با خالق چی میشه؟ فاطر همون خالقه ولیکن علی کیفیت مخصوصه. مثل این که شما در زبان عرب میگید جلسه و جلسه، من نمیدونم حال مقابلش در زبان فارسی هست یا نیست. نشستن، نشستن مثل یک نوعه. چند نوع نشستن؟ شما چند مصداق نشستن دارید؟ امکان داره نشستنتون باشه چی باشه؟ چهار زانو باشه یا دو زانو باشه، همه اینا نشستنه. اگر شما مقصودتون یک نشستن بر نحو مخصوص و کیفیه مخصوص، در زبان عربی جلسه نمیگن. چی میگن؟ جلسه میگن. دقت شد؟ شیعه این خصوصیتیه که اضافه میکنه علامه مستوبی. میگه شیعه فقط انتشار نیست، تقویت نیست، بلکه انتشار و تقویت با کیفیت مخصوص باید باشه. دقت کنید. و اما کلمت الشیعه فهی فی الاصل فعلتون، از باب فعلس نه از باب فعله، لبناء النوع فتدلو، پس این مفرده دلالتش بر چیه؟ فتدلو على نوع خاص من الاتساع، نه مطلق چی؟ اتساع و انتشار، نه مطلق تقویت بلکه تقویت مخصوص. و هو اتساع فی فکر او رأی مخصوص. پس از اینجا رفقا اینی که در زبانها گفته میشه، دقت کنید، در زبانها گفته میشه تشیع شیعه بودن یعنی پیروی، دقیقه یا دقیق نیست رفقا؟ دیگه دقیق نیست، چون پیروی و متابعت به نحو مخصوص نه مطلق. حالا این به نحو مخصوص یعنی چی؟ توانستم مطلب رو برفقا برسم؟ چون الالآن ما تو ذهنمون وقتی میگفتیم اینها شیعه هستن یعنی چی؟ یعنی پیروی میکنن از ائمه. نه اینطور نیست، پیروی مخصوص مراده اصطلاحا ها. و اینم برای فائده شما، فطرت به کسر عموما در زبان فارسی معادلش رو سرشت میگذارن. معادل دیگری داره؟
نهاد سرشت.
ها؟
نهاد هم.
جواب آقا این ترجمه دقیقی نیست. معادل فطرت در زبان فارسی نیست آقا، چون سرشت میتواند اکتسابی باشد بعدن چی بشه؟ غیر اکتسابی. اما فطرت در مقابل اکتسابیه، یعنی یک امری حدوثاً اکتسابی باشه ولیکن بقاءن چی بشه؟ ها؟ مثل تکوینی بشه، جزء وجود عادت بشه، تموش. این سرشت. سرشت دو مصداق داره، یک که حدوثاً اکتسابیه ولكن بقاء انشيه غير اكتسابي. اما فطره حدوثا وبقاء انشيه غير اكتسابي. لذا معادل دقيقش این نیست. یک فائده بود. حالا رفقا برگردیم اینجا. ملاک تشیع چی بوده در صدر اسلام و در قرون اول؟ آقا چند ملاک ذکر شد؟ دقت کنید رفقا. ملاک اول در کتاب های مهم آمده ها، نه فقط در کتاب های اونا. ملاک اول میگفتن به اونی که اگر اصحاب پیغمبر اختلاف پیدا کردن که ما نماز رو با بسمله بخونیم یا بی بسمله بخونیم، الان دیگه سوره حمد را ما چی میخونیم آقا؟ با بسمله به صوت چی؟ ها؟ جهری، درسته؟ اون طرف بسمله رو یا نمیخوانن چون جزء قرآن نمیدانن، یا اگرم بدانن چه کار میکنن؟ ها؟ اخفات، یعنی در خودشون بسم الله میگن، بعدن میگن الحمدلله، دیدید دیگه در نمازهاشون. سوال، آقا امیرالمؤمنین بسمله را در نماز میخونده و اونم با صوت جهری، اصحاب دیگر اینطور نبودن، آقا ما چیکار بکنیم؟ از این از آقا امیرالمؤمنین بزرگ میگه رسول الله اینطور نماز میخون، از اون هم سوال میکنیم میگن نه نه رسول الله چی اونطور نماز میخون، ما چیکار باید بکنیم؟ درست شد یا نه؟ تشیع اون بوده که اذا اختلف الناس عن رسول الله اخذنا بقول علی. این شیعه بود. آقا اعتقاد به عصمت میگه چه ربطی داره؟ ما معتقد به عصمت نیستیم، معتقد به نص بر امامت و خلافت نیستیم، معتقد به 12 امامی نیستیم، معتقد به امام زمان نیستیم، معتقد به ولایت تکوینی نیستیم، معتقد به علم غیب نیستیم. چه ربطی داره؟ ما میگیم این اختلف الناس عن رسول الله، ایشون میگه اینطور نماز بخونید، آقا امیرالمؤمنین میگه چی؟ اینطور نماز بخونیم. به کی عمل کنیم؟ با آقا امیرالمومنین. اینو چی میگفتن؟ و این بزرگان شاگردای امام صادق این رو میگفتن. دقت کنید، یعنی تا اواسط قرن دوم خیلی از بزرگان شیعه میگفتیمشون شیعه هستن. یعنی چی آقا؟ یعنی یک مرجع مسائل دینی. آقا بس همینطور، بیشتر از این نبود. وقتی میگم مسائل دینی، مثل الان شما الان من مرجع دارید، اونم میگه آقا مرجع ما اینه، میگه آقا معصوم یا نه، چه سوالایی میکنی آقا، میگه آقا اینا 12 تن یا 17 تن یا 6 تن، میگه چه ربطی داره آقا، میگه من فقط این رو میگم رفقا. اونم کی؟ مثل ابان ابن تغلب. ابان ابن تغلب در رجال نجاشی متوفای 480 از کتابهای اصلی ما میگه فقال ابان یا ابا البلاد اتدری من الشیعه؟ شیعه کیان؟ الشیعه الذین اذا اختلف الناس عن رسول الله اخذوا بقول علی علیه السلام. پس امیر المؤمنین براشون چی بود؟ دقت کنید چی بود؟ یک مرجع دینی بوده. مسئله سیاسی مطرح بوده یا نبوده؟ آقا شما در مسئله سیاسی چی میگوید؟ ایشون خلیفه هست یا نه؟ میگه آقا اون بحثای دیگری هم چه ربطی به ما داره الان؟ ما تشیع رو اطلاق میکنیم بر کی؟ بر اون که لذا شما در فخر رازی برید امروز بخونید، در بسمله فخر رازی میگه آقا اختلف الاصحاب عن رسول الله فی بسمله، آیا بگیم یا نگیم؟ و نحن معکی مع علی، چون بسمله رو میگفته و من اتبع فقط چی؟ فقط اهتدا. از اینجا بعضی گفتن آقا فخر رازی چی آقا؟ شیعه. این کدوم شیعه است؟ کدوم شیعه است؟ دقت میکنید یا نه؟ این شیعه به این معناست. اما شما چون الان برای خودت یه شیعه دیگری تعریف کردی، آب میگه آقا فقر را چه ربطی به تشیع؟ رازم میگید، چون اونی که داره میگه شیعه است، ملاک دیگری، میزان دیگری داره بیان میکنه. حالا دقت کنید، وإذا اختلف الناس عن علي، در زمان امام صادق بوده، وإذا اختلف الناس عن علي. حالا ما رسیدیم وقت قرن اولیم، میگیم آقا امیرالمؤمنین در بسنه چی فرموده، بخوانیم یا نخوانیم؟ دیدیم امام صادق میگه آقا امیرالمؤمنین چی میگفته، بخونید. و اذا اختلف الناس عن علی اخذوا بقول جعفر ابن محمد. پس جعفر ابن محمد آقا معصوم میگه آقا چه ربطی داره، ولیکن ایشون از جدش امیرالمؤمنین این رو نقل میگه، پس اونایی در زمان امام صادق بنا بر مبنای ابان ابن تغلب شیعه چی بوده؟ ها؟ ائمه رو چی میدونسته؟ ها؟ مسئله سیاسی مطرح بوده یا نبوده؟ لااقل بر اساس همین قول ابان ابن تغلب. آها، امیرالمؤمنین افضل یا خلیفه اول و دوم؟ نه، بر اساس همین تشیع. میگه ربطی ما اینا رو کاری به اینا نداریم. حالا امکان داره این باشه، امکان داره اون باشه. حالا این ملاک، همین ملاک اول رو وقت اون وقت میفهمید که اساسا ما میگیم آقا این شیعت علی در زمان خودش، یا شیعت الحسن در زمان خودش، یا شیعت الحسینی در زمان خودش. ذهنتون نره این که بابا پس اونها امامی اثنا عشری بودن معتقد، اصلا ربطی نداره. خب پس روایت انت و شیعتک هم الفائزون چه معنی پیدا میکنه؟ من و شما یا مرجعیت دینی کدومشون؟ پیغمبر این جمله را اگر فرموده و ثابت شده که فرموده، چی از شیعه میفهمیم؟ این معنایی که زمان ماست، یا باید بریم اون زمان بفهمیم لفظ شیعه در چی استعمال میشده؟ میاد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.